بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در ادله و مدارک جواز تقلید بود که تقلید چرا جایز. ایشون فرمودن که جواز تقلید دلیل و سند و مدرک عمدش مسئله ارتکاز، مسئله جبلت، مسئله فطرت، که بالفطرت و الارتکاز و الجبله یرجع الجاهلون فی کل فن الى العالمین بذالک الفن، یرجع الجهلا فی کل امر الى الخبراء فی ذالک الامر. مسئله فطریه، غریزی، ارتکازی. عمدن فهمود این دلیل هست و این دلیله که موجب میشه شخص عامی که مقلده باب جواز تقلید برویشون مفتوح میشه، باب علم به جواز تقلید. یعنی با این دلیل ارتکازی جبلی فطریشون عالم میشه که تقلید جایزه، لذا به سادگی، به سهولتن، بلا معونتن زائده و بلا تکلفن میگه خب من که جاهلم، من که غیر خبیرم، باید رجوع کنم به عالم و خبیر. باب علم به جواز تقلید یکون و مفتوحن علال آمی به توسط این دلیل. و اگر این دلیل نباشه خب آمی از کجا بفهمه که تقلید جایزه؟ بخوایی با استدلال و تمسک به آیات و روایات به ایشون تفهیم کنی که تقلید جایزه، او فضل و علم و مایه های علمی نداره که استدلال رو هضم بکنه و درک بکنه. و اگر بخواد در مسئله جواز تقلید تقلید بکنه، گفتیم یا دور لازم میاد یا تسلسل دیگه. لذا اصل مسئله جواز تقلید تقلیدی نیست، بلکه یکون و امرن فطرین جبلین ارتکازیه. بعد فرمود بقیه ادله جواز تقلید قابل مناقشه هستند. یکی از ادله اجماع بود، اجماع محصل، اجماع منقول. فرمود اجماع محصل محتمله که اینجا مدرکی باشه، لعل مجمعین مدرکشون در دعوای اجماع همین حکم عقل و جبله و ارتکاز عقلی باشه. پس اجماع قه ناب خالص تعبدی کاشف از رأی معصوم در این مسئله و امثال این مسئله ما نداریم. به همین جهت اجماع منقول هم اینجا موهونه، حجیت نداره. ولو اینکه بگیم در جاهای دیگر اجماع منقول حجته، اینجا حجت نیست. علتش اینه که اینجا اصل اجماع زیر سؤاله، محتمله که این اجماع مدرکی باشه. و منه قد انقده. و از این بیانی که ما کردیم راجع به اجماع، گفتیم اجماع موهونه، اجماع اینجا محتمله که مدرکی باشه، اجماع ممکنه متکی باشه به همون ارتکاز و فطرت و حکم عقلی. از اینجا انقدر بطلان یا عدم صحت و صداد دو تا دعوای دیگر. یه دعوا عده از آیون ادعا کردن که جواز تقلید از ضروریات دینه، از ضروریات دین، از بدیهیات دین. خب از این بیانی که راجع به اجماع کردیم ضعف این دعوا روشنه. ما تازه گفتیم اجماعش گیره، فضلا از این که شما بگید نه فوق اجماع ضروری دین، نه این از امور عقلی، امور عرفی، عقلایی، ارتکازی و فطری و جبلیه، نه ضروری دین باشه، چون ضروری دین یه قدم بلکه بالاتر از اجماعه. اصل اجماع زیر سواله، بعد دیگه ضروری دین که یه خورده یه پله بالاتر، او 100% صحت نداره. کما این که باز انقدره عدم صحت دعوای دیگر. دعوای دیگر چیه؟ این که مسئله جواز تقلید برش سیره متدینین و متشرعین قائم شد. سیره متشرعه بر اینه که جهلا عوام مقلدین رجوع به خبرا و علما و فقها میکنن. این سیره خلفاً عن سلف الى زمان المعصوم علیه السلام بوده و هست دیگه، از همون زمانها. خب معمولاً اونهایی که در مسائل اسلامی و احکام اسلامی و فروع عملی جاهل بودند و غیر خبیر، رجوع میکردن به خبرای زمانشون، رجوع میکردن به محمد ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن مسلم، زراره، ابان ابن تقلب و امثال اینها، یا زکریا ابن آدم القومی المأمون علی الدین و الدنیا، به اینا مراجعه میکردن دیگه. پس این سیره هم یکی از ادله جواز تقلید. انقدره که نه این سیره هم اساسی نداره. اگر متدینین رجوع میکنن خلفاً عن سلف به عالم، به فقیه، به مجتهد، نه از باب سیره شرعی است، نه از باب اینه که مسئله از امور فطری، جبلی، ارتکازی و عقلاییه. این سیره ریشه فطرت و ارتکاز داره، نه اینکه به ماهی سیرتون، سیرتون شرعیتون یا سیرتون اسلامیه، مسلمین متدینین. نه، متدینین به ما هم متدینون اینجور نیستن، به ما هم عقلان، به ما هم من ابناء العرف و من ابناء العقل. خب عقلاشون اینام عقلان دیگه، بالفطره بالجبله جهلا به خبرا مراجعه میکنن دیگه، اینام جز عقلان دو و این فطرت ارتکاز را داشتند و دارن، لذا خلفن ان سلفین رجوع به فقها و مجتهدین میکردند و میکنند. و اون آیات اینها چی؟ آیه آیه نفر که برای خاطر جواز تقلید خوندید دیگه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه سوال فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه هم دلیل بر جواز تقلید نیست. چرا؟ چون ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون نمیخواد بگه اگر فقها چیزی گفتن، رأی دادن، فتوایی دادن، نظری را ابراز کردن، واجب تعبدن عوام و جهلا این رو قبول بکنن. نه، از آیه این مطلب در نمیاد. لعل ای آیونه که فقها هستن باید آرائشون را بگن، فتاوایشون را بگن، انظارشون را بگن، نظراتشون را بدن، لعل شنوندگان و عوام و مردم با گفتنها علم پیدا کنن به اونی که واقع هست، علم پیدا کنن به اونی که حکم الله و در نتیجه با علم، با اطلاع، با آگاهی اون را قبول بکنن. از آیه در نمیاد که اگه فقیهی رأیی داده، فتوایی داده، اون آمین یجب فتوای او را تعبدن، تقلیدن، بلا دلیلن و بلا استدلالن قبول بکنه. لعلهم یحذرون از باب این که اینا بگن تا اونا عالم بشن، اونا آگاه بشن، بفهمن، اطلاع پیدا کنن، بعد یحذرون بشه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این معناش این نیست که سوال بکن تعبدن هم قبول کن، نه، میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه لا تعلمی سوال کن تا چی بشی؟ تا تعلم بشی دیگه. طبع مسئله اینه دیگه، سوال کن تا تعلم بشی و تعلم که شدی عمل میکنی. این طبع قضیه اینه دیگه. و تازه اینا در جای خود خوندید که این آیه مربوط به اصول عقایده، مربوط به نبوت و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. مراد از اهل ذکر یا اهل کتابن علمای یهود، علمای نصارا، کتاب تورات انجیل. فسألون ای قوم یهود، ای نصارا، ای عوام یهود و نصارا، فسألوا اهل الذکر. ذکر این کتاب، کتاب تورات انجیل، از اون علمایتون سوال کنید، ان کنتم لا تعلمون، تا اونها طبق آیاتی که در تورات و در انجیل بگن به شما که این پیغمبر برحق. راجع به اصول دین، راجع به اصول عقاید ربطی به مسائل فرعی و فقهی و عملی و تقلیدی نداره. یا مراد از اهل ذکر، ذکر این قرآن کریم، چون به قرآن ذکر میگن. مراد از اهل ذکر ائمه اطهار صلوات الله علیه مجمعین. فاسألوا اهل الذکر، مولا فرمود نحن اهل الذکر، ما ایم اهل ذکر. خب منظور اهل ذکر اینان، نه منظور فتوا و تقلید و اون مسائل باشه. بنابراین تنها دلیلی که برای جواز تقلید، دلیل متقن، محکم، مبرم، دلیل سالم، غیر قابل خدشه، غیر قابل مناقشه داریم، همون دلیل فطری و جبلی و ارتکازیه. راستم میگن از زمان قدیم الالان، از در همه آثار و قرون قضیه این شکلی بوده که جهلای هر فنی همچه ساده، طبیعی، خودکار، بلا تکلف مراجعه به خبرای اون فن میکنن دیگه. هر کسی که در هر رشته جاهل و غیر خبیر، در اون رشته اگر نیازی پیدا بکنه، سر و کارش به اون رشته بیفته، به اون خبیر فن، به اون مهندس، به اون طبیب، به اون بنا، به اون معمار، به اون که مراجعه میکنه دیگه. خب این مسئله تقلید یه مسئله فطری ارتکازیه، ولی ادله دیگرش قابل خدشه هست. عرض کنم که و منهو، از این بیانی که درباره اجماع داشتیم و اشکالی که درباره اجماع کردیم، قدن قده امکان القده ای امکان العیبه والاشکاله والایراده فی دعوا کون جواز تقلید از ضروریات دین. این دعوا ممکنه که توش آدم قدهی وارد کنه، قد این عیب، عیبی، اشکالی تو این دعوا قاطی کنه، وارد کنه. چرا؟ لاحتمال ان یکون من ضروریات العقل فطریاتی، احتمال داره که باشد این جواز تقلید از چی باشه؟ از ضروریات عقل و از فطریات عقل، نه از ضروریات دین. و کذا انقدر، یا و کذا القد، بر و کذا القد، این و کذا انقدر امکان القده فی دعوا سیرت المتدینین. این بله سیره هست، اما لا به ما هم متدینون، لعل این سیره این منش و روش مبتنی بر اون حکم عقلی، حکم ارتکازی، حکم جبلی باشه، نه به عنوان سیره به ماهی سیره. و اما الآیات، ببینید این و اما الآیات میخوره به اصل مسئله. بل هذهی هیل امده فی ادله جواز تقلید که دیروز خوندیم، امروز خوندیم، و اغلب ما ادا قابل مناقشه است. یک، اجماع مناقشه شد. دو، ضروری دین مناقشه شد. سه، سیره مناقشه شد. اینا ادله لبی، ادله لبی. و اما آیات که ادله لفظیه، اما آیات رو چجور مناقشه میکنی؟ آیات داله بر جواز تقلید، میگه فل عدم دلالت آیه نفر و آیه سوال بر جواز تقلید. چرا؟ لقوت احتمال ان یکون الارجاء، این که در آیه نفر مردم را ارجاء میدن به فقهای در دین، در آیه سوال سائلین و جاهلین رو ارجاء میدن به اهل ذکر، این اهل علم، فسألوا اهل الذکر، احتمال داره این ارجاء لتحصیل العلم، ارجاء میدن به اونها تا اینا با رجوع به اونها کم کم عالم بشن، دست بیارن که قصه از چه قراره، لل اخذ تعبدن، نه اینکه ارجاء بدن که اینا هر چرا اونا گفتن کورکورانه تعبدن بلا دلیل بگیرن برن دنبال کارشون که بشه تقلید، نه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید از دانایان بپرسید تا شما هم دانا بشید دیگه. پس فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کی تسیروا تعلمون، یا کی تسیروا عالمین دیگه. تازه این مربوط به اهل کتاب و چه؟ ما ان المسئول فی آیت سؤال، اون مسئول هم اهل الكتاب، بنابر این که مراد از ذکر کتاب باشه، انجیل، تورات، که اهل کتاب علمای یهود، علمای نصارا، که ما هو ظاهر آیه سؤاله، چون قبل و بعد آیه هم راجع به اصول عقاید، نبوت، رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ظاهر آیه مربوط به اینه، ربطی به تقلید و مسئله احکام فرعی فقهی عملی نداره. یا مراد از یا مسئول اهل بیت الاسمه الاطهار، که مراد از ذکر قرآن کریم باشه، نحن اهل الذکر، بعد اهل ذکرم ائمه اطهارم، ربطی به تقلید کما فسر بهی فی الاخبار. نعم، پس بنابراین ما تو ادله لفظیه لبیه که گفتیم اجماع و سیره و اونا همه جواب دادیم، لفظیه دوتا آیه مهمن، نفر و سؤال، دوتا جواب داد. یک، این که دو آیه که میگن ارجاع میدن عوام را به علما، این ارجاع لتقلید نیست، لأخذ آراء العلماء تعبدن نیست، لتحصیل علم. دو، این که اینا این آیه دوم، این جواب دوم مال آیه دوم سوال مربوط به اصول عقاید اهل ذکر، علمای اهل کتاب یا ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. نه، بله، ما اخباری داریم در زمینه، در زمینه‌های مختلف، که از اون اخبار یا بالمطابقه یا بالالتزام یا بالعموم یا بالخصوص یا بالمنطوق یا بالمفهوم، حالا میگیم استفاده میشه که تقلید جایزه. نعم، لا بأسه به دلالت الاخبار علیه بر جواز تقلید، یا بالمطابقه یا بالملازمه. حالا کجا؟ حیث دل بعض اخبار بر وجوب اتباع قول علما فل الاوام ان یقلدوا و امثال اینها. یا اما الحوادث الواقعه فرج او فی الى روات احادیثنا، امثال اینها که دیگه بالمطابقه دالن که واجب قول علما رو شما اتباع کنید. و بعض اخبار دالن بر اینکه للعوام تقلید علما، و بعض از اخبار دالن بر جواز افتا مفهوما نه منطوقا. مثل چی؟ مثل ما دل علی المنع عن الفتوى به غیر علم. اخبار زیاد داریم که در کتاب قضا جلد 18 وسائل اونجاها اخبار نقل شد به این که شما حق نداری به غیر علم فتوا بدی. خب مفهومش چیه؟ اینه که به علم اگر باشه فتوا اشکال نداره دیگه. پس اخباری که میگه حرام ممنوع افتا به غیر علم منطوق، مفهومش اینه که یجوز و یحل افتا به علم، ما علم اشکال نداره. مثل ما دل علی المنع عن الفتوى به غیر علم، که این یدل بالمفهوم علی جواز الفتوى به علم. او منطوقا، منطوقا مثل چیم؟ مثل ما دل علی اظهار امام علیه السلام المحبه لان یرا فی اصحابه من یفت الناس بالحلال والحرام. اخباری داریم که، خبری داریم که امام علیه السلام محبتش را اظهار کرده نسبت به بعضی از یارانش. حالا میگم کیه؟ که فرمود من دوست میدارم که امثال تو در شیعیان من بشینن برای مردم فتوا بدن. امام علیه السلام راجبه ابان ابن تقلب داره که احب و اجلس فی مسجد المدینه، بشین در مسجد مدینه و افت ناسه، فتوا بده به مردم، حلال بگو، حرام بگو، واجب بگو، مستحب بگو. بعد فهمود به این که من دوست می‌دارم ان یرا فی شیعتی مثلک، دوست می‌دارم که تو شیعیان من، پیروان من، مانند تو ابان مرد ملا، مفتی، مجتهد باشه که برای مردم حلال و حرام بگه. یا در اون قصه قضیه شعیب اقرقوقی که فرمود از کد که من چه بکنم، امام فرمود علیک بالاسدی، بر تو باد به اسدی. اسدی ابابسیره، یعنی ابابسیر، دامن ایشونو بگیر، از ایشون حلال حرام مباح مکروه صحیح باطل سوال کن دیگه. علیک بالاسدی یعنی ابابسیر. یا راجع به یکی از یارانش فرمود که ما یمنعک من محمد ابن مسلم ثقفی، چه مانع شد تو را از این که بری از محمد ابن مسلم، از فقها بود زرارا و اینا، از ایشون مسائل بپرسی. یا اون آقا میگه به امام هشتم زارن سلام الله علیه، به یکی از ائمه که ممن آخذ معالم دینی، از کی من معالم دین و احکام دین بگیرم؟ فرمود که من زکریه ابن آدم القمی، که همینجا زارن قبریشون دیگه در این شیخان هست، المأمون علی الدین و دنیا. و از زکریه ابن آدم قمی معالم دین بگیر که این مأمون است هم بر دین تو هم بر دنیای تو، آدم امینیه. و این روایت اخبار میگه افتا جایزه، تقلید جایزه. لا یقال لعل، کسی بگه آقا صرف این که فرض کن یک کسی فتوا رو اظهار میکنه برای بنده، یا اظهار فتوا میکنه برای جناب عالی و امثال ما، و اظهار فتوا لعل بر ایشون واجب باشه یا برای ایشون جایز باشه، از کجا که بر منم لازم باشه که من فتوای ایشون رو اخذ بکنم و عمل کنم؟ بین اظهار فتوا و جواز اخذ تعبدن و عمل بر طبق آن ملازمه ای نیست تا دلیل بشه بر این که تقلید جایزه. لا یقال اینه میگه لعنه او یقال میگه این حرفا حرفای مدرسه است، به الا عرفن بین اظهار فتوا که فتوات بده عفت الناس بشین در مسجد مدینه فتوا بده حلال بگو حرام بگو، خب عرفن بین اظهار فتوا و جواز اخذ و عمل به فتوا ملازمه عرفیه دیگه، ولی این بنده خدا بیاد اینجا بشینه فتوا بده حلال و حرام بگه ولی بر من لازم نباشه به این فتوا عمل بکنم. های اظهار ایشون لغو اظهار فتواه، اظهار رأی، رأیش میخواد بگه، فتواش میخواد بگه دیگه، فتوا برای عمل دیگه. بنابراین این پس ملازم عرفیه. لا یقال ان مجرد اظهار الفتوا للغیر لا يدل على جواز اخذ فتوا و اتباع فتوا. که این غیر فتوا رو بگیره و بر طبقش عمل بکنن از کجا؟ فانه یقال ان الملازمه العرفیه بین جواز اتباع افتا و جواز اتباع افتا، این واضح دیگه. و هازا غیر وجوب اظهار الحق والواقع. بله این لایقال دو تا مطلب را، دو تا محور را با هم قاطی کرده. یه محور اظهار فتواه، اینجا ملازمه عرفی داره با جواز اتباع و جواز اخذ. یه محور اظهار حق و حرمت کتمان حق. نه اینجا نه، اظهار حق ممکنه بر من جایز باشه واجب باشه، ولی بر شمای مظهر له لازم نباشه که همین طوری تعبدن از من قبول بکنی حق رو. نه، بر من واجب اظهار حق بکنم و حرام کتمان من باید اظهار بکنم، لعل بر شما هم لازم باشه عمل وقتی که شما علم پیدا بکنی. پس محور اظهار حق و حرمت کتمان حق و اظهار واقع، این با محور اظهار فتوا فرق میکنه. بین اظهار فتوا و جواز اتباع یا لزوم اتباع ملازم عرفیه. بین اظهار حقائق و جواز اخذ تعبدن ملازم عرفی نیست. و هازا غیر وجوب اظهار الحق والواقع، حیث لا ملازمت بین اظهار حق و بین وجوب اخذش تعبدن. نه، من حق را بگم، شما حق را بگو، آقا حق را بگه، تا حق کم کم برای مردم جا بیفته، روشن بشه. بعد که جا افتاد روشن شد، خب باید دنبالش بگیرن. ففهم و تأمل. و هذه الاخبار، این اخباری که از نعم اشاره کردیم، گفتیم بعضی بالمطابقه داله بر جواز از کنم که تقلیده، بعضی بالملازمه، بعضی بالمنطوق، بعضی بالمفهوم، بعضی بالعموم، بعضی بالخصوص، علیکه بالاسدی، ما یمنه او که من ام محمد ابن مسلم ثقفی یا من زکریا ابن آدم القمی المامون الدین و دنیا یا للعوام ان یقلدو فرج الا روات احادیثنا، این عامون خواسته دیگه. میگه این اخبار الاختلاف مزامینها، خب مزامینشون مختلف و جوراجور که عرض کردم دیگه، و تعدد اسانیدشون، خب سندهایشون متعدد مختلفه، لا یبعد دعو القطع به صدور بعضها که تواتر حالا اجمالی فرض کن، فیکون دلیلا قاطعا على جواز تقلید و ان لم یکن کل واحد منها به حجه. ممکن دونه دونه از این اخبار تک تکشون بعضی ها ضعیف باشن، حجت نباشن، اما در کل در جمع اینا حجتن، میتونن جا بندازن جواز تقلید را. و تازه جا بندازن هم به عنوان ارشاد نه تعبد، چون تقلید مسئله جبلیه، ارتکازی فطریه، این تعبد بردار نیست. بنابراین پس اخبار هم اگه داشته باشیم اینا ارشاد به حکم عقل دیگه. قطع به صدور بعضی، ولی اینکه ولو دلالت ظنی باشه ما قطع به صدور داریم که بعضی صادر شد دیگه، حالا وثوق به صدور هم باشه کافیه دیگه. شما اینو میخواید بگید دیگه؟ بله. خب اگر این اخبار حجتن و قطع به صدورشون داریم که میگن چی؟ میگن تقلید جایزه. این عمل به رأی غیر که ظنیه، این عمل جایز، اشکال نداره. رأی غیر حجت با اینکه ظنیه، این اخبار چی میشن؟ مخصص اون آیات و روایاتی رو که اوائل این جلد دوم خوندیم در بحث حجیت ظن و خبر واحد، اونجاها اخبار و آیاتی داشتیم که میگفت ظن لا یغنی من الحق شیئا، ان یتبعون الا الظن، لا تخفوا ما لیس لک به علم. او اخبار و آیات، اون آیات مطلق بود، عام بود دیگه، میگفت همه ظنون از دم حجت نیستن. این اخبار که میگه تقلید جایزه، این ظنی که رأی مجتهده این حجته، مخصص اومات اون آیاته یا مقید اطلاقات اون آیاته. فیکونو این اخبار مخصصن لما دل علا عدم، این بعض اخبار علا عدم جواز اتباع غیر علم، لا تقفو ما لیس لک به علم، و ذم بر تقلید، ان یتبعون الا الظن ما لهم به من علم، و من الآیات و الروایات. خب اونا یکی یکی میگه خودش، قال الله تبارک و تعالی و لا تقفو ما لیس لک به علم، این الان دال بر چیه؟ داله برای این که اتباع غیر علم نکن. لا تقفو، از غفا، دی غفا پشت سر رو میگن دیگه، از غفا و عقب و پشت سر غیر علم راه نرو، دنبال غیر علم حرکت نکن دیگه. و قوله تعالی قالو انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون، این آیه داله بر ذم تقلیده، میگه تقلید نکن. اینا گفتن که چون باباها ما این رقم بودن ما هم همین رقم، این مذمت دیگه. این اخبار که جواز تقلید رو میگه مخصص این آیاته، مقید این آیاته. علاوه ما احتمال ان الذمه انما کان علی تقلیدهم للجاهل، اینا میگفتن باباهایمون اینجور میکردن ما هم اینجور میکنیم. خب باباهاشون جهلا بودن، سفها بودن، جاهلیت بود دیگه، خب اینا تقلید جاهل میکردن. از آیه مذمت تقلید، تقلید عالم مذمت نمیکنه، تقلید خبیر رو، تقلید جاهل رو مذمت میکنه. پس تقلیدی که محل بحث ماست از آیه چی؟ تخصصا خارجه، یا تخصیصا خارجه اگر آیه همه انهای تقلید رو بگه، یا تخصصا خارج اگر آیه تقلید جاهل میگه. خب ما تقلید عالم میگیم، ربطی به جاهل نداره. یا نه، محتمل این مذمت بر تقلید اونها باشه در اصول اعتقادی، که اتفاقا همینم هست. ما اونجا مفصل بحث کردیم سوره النجم، اونجا گفتیم که او آیه که راجع به ظن میگه، حتی آیهش هم گفتیم، شمارش هم گفتیم موقع که اون آیه مربوط به اصول عقائده، و انهم لیسمون ملائکه تسمیت الانثا، تو این سیاق آیه راجع به اصول عقائده، راجع به اصول دینه، ربطی به فرو نداره. باز هم پس تقلید ما که محل بحثمونه که راجع به فرو دینه، تخصصا از آیه خارجه دیگه. آیا راجع به اصول عقاید ما راجع به فروع دین بحث میکنیم، علتی اون اصول اعتقادی که لابد فیها من الیقین، در اصول اعتقادی یقین لازمه و ظن کفایت نمیکنه. و اما بعضی آمدن مسائل فرعی عملی فقهی را قیاس کردن به چی؟ به مسائل اعتقادی و اصول اعتقادی. گفتن همون گونه که در اصول اعتقادی تقلید جایز نیست، در فروع فقهیه و مسائل عملی هم تقلید جایز نیست. ایشون میگه این قیاس قیاسی بی جایی، قیاس محل فارغیه. و اما قیاس المسائل الفرعیه علی الاصول الاعتقادیه فی انه، در این که شأن چنین است، کما لا یجوز تقلید فیها، در اصول اعتقادیه با گموز فیها، در اصول اعتقادیه که اصول اعتقادیه گموز داره، اشکال داره، مسائل بغرنجه، مسائل عمیقه، مسائل فکریه، فلسفیه، کلامیه. خب با اینکه اونجا گموز داره و تقلید در غوامز جایز نیست، باید بری جون بکنی تو اون غوامز، خودت کار بکنی، بعدم مستقلن اون غوامز رو به دست بیاری. خب فروع فقهیه که مسائل ساده غموز هم نداره، اینجا 100% تقلید جایز نیست. اینجا با زحمت بکشی به یاد بگیری و عالم بشی. کذالک لا یجوز تقلید فیها، در مسائل فرعیه به طریق الاولا. چرا؟ لسهولتها. اونها غامزن، بغرنجن، مسائل فکری، عقلی، فلسفی، اونجا تقلید میگن نه، باید خودت بری. خب اینجا مسائل ساده، حلال، حرام، مباح، واجب، روایات، اخبار، اینجا به طریق اولا باید خودت بری کار بکنی. این قیاس فباطل، این قیاس باطله. چرا؟ چون مسائل اعتقادی یقین میخواد، لذا تقلید نمیشه آدم انجام بده. اما مسائل فرعی فقهی تعبدی، یقین که نمیخواد، تقلید گیر نداره. علاوه ما انه، این قیاس مع الفارقه. چرا؟ ضرورته. این که اصول اعتقادیه مسائل معدوده، اصول اعتقادی مسائلش معدوده، 100 تا 200 تا 500 تا 50 تا. قبر معاد است، مبدا است، نبوت است، رسالت است، امامت است، خب صفات خدا است، افعال خدا خیلی کمه. مسائل معدودیه که آدم میتونه اونها را با یک نوع استدلال مناسب دست بیاره. اما فروع فقهیه یکی، دوتا، ستا، هزارتا، ده هزارتا نیست که. فروع فقهیه دریای بیپایانیه دیگه. اینه که آدم در فقه به سادگی نمیتونه تسلط پیدا بکنه. اما در اصول، اصول حتی فقه، چون قواعد مسائل قواعد است و موازین داره، آدم زود احاطه پیدا میکنه. در کلام، در فلسفه، موازین، قواعد آدم زود دستش میاد، چون معیارش مشخصه. اما در فقه به این سادگی آدم تسلط پیدا نمیکنه. مسائل اصول اعتقادیه مسائل معدوده، محصوره، چندتایی بیشتر نیست، به خلاف مسائل فقهیه و فروع فقهیه. فانها مما لا تعد ولا تحصى ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر الا للاوحدي في كلياتها الا للاوحدی فی کلیاتها. غیر اوحدی که اصلا، اوحدی هم فی کلیات و رؤوس مسائل فقهی. ولی بسیاری از مسائل روزمره هی یکی سر و کله مسائل جدید پیدا میشه، از مراجم که بپرسی اینا بلا فاصله نمیتونن پاسخ بدن. گاهی تأمل میکنن، بحث میکنن، فکر میکنن، تا ببینیم چی میشه بالاخره. ولای کادو یتیسر اجتهاد در مسائل فقهی فعلا، در این زمان طول حالا فعلا اینه بالفعل، اینه بالفعل میشه، یا فعلا تو این ازمنه که داره علوم توسعه پیدا کرده، یا فعلا اینه بالفعل، نه بالقوه، بالقوه گیر نداره. طول العمر، خب در طول عمرم پیدا نمیشه الا للاوحدی، اونم برای اوحدی در کجا پیدا میشه؟ در کلیات مسائل فقهی، ولی جزئیات از کلام لا تعد ولا تحصا کما لا یخفا. از بزرگی از بزرگان مسئله خودم پرسیده بودم، فهمون خب یه قدید من توش کار کرده بودم، اینا دیدم میگه من اینجا رو بحث نکردم دیگه، از بزرگان از اوحدی، از همون اوحدی ها بالاخره دیگه. خب راست هم میگه فهمون اینجا من بحث نکردم، فعلا نمیدونم چیه قضیه. فصل اذا علم المقلد اختلاف الاحیاء فی الفتوا ما اختلافهم فی العلم والفقاهه. این قیدها رو متوجه باشیم، مقلد عامی این علم داره که احیا یعنی مراجع زنده، فقهای زنده، مجتهدین زنده در فتوا اختلاف دارن. یکی میگه صلات جمعه واجبه در اصل غیبت، یکی میگه نه حرامه، یا میگه مکروهه، یکی میگه تعیینیه، یکی میگه نه تخییریه و مجزی از صلات ظهره. خب اختلاف در فتوا دارن، ما اختلافهم فی العلم والفقاهه. این فصل کلن عنوانش بگم مربوط به اینه که تقلید اعلم واجبه یا تقلید اعلم واجب نیست. میشه تقلید عالم هم بکنی، تقلید فاضل واجبه یا تقلید مفضول هم جایزه. صحبت در اینه، باید این محورش هم اینجاست. چون اگه فاضل و مفضول در یک فتوا اتفاق نظر دارن، اونجا محل بحث نیست دیگه. یا اختلاف در فتوا دارن دو تا مجتهد، در علم و فقاهت اختلاف ندارن، دو تا مجتهد متساوی هم، باز محل بحث نیست. نه، علم اختلاف احیا در فتوا را با اختلاف احیا در درجه علم و فقاهت، یکی فقیه که افقهه، یکی فاضلی که مفضولی که عالمی که علم. اینجا این آقای مقلد، این عامی، باید از کی تقلید بکنه؟ این همونه که آقایون در رساله های عملیه نوعاً نوشتن که تقلید علم واجب. فلابد ای لابد للمقلد من الرجوع الی الافضل والاعلم والافقه. خب کی؟ اذا احتمل تعینه. اگر این مقلد مقلدیه که احتمال میده اون افضل متعینه، یعنی احتمال میده که مخیر باشه بین فاضل و مفضول، مخیر باشه بین فاضل و افضل، احتمالم میده که نه افضل متعینه، تخییر چی در کار نیست. این شما در آخر براءت اگه یادتون باشه، آخر براءت بود یا اشتغال، آخر براءت زارم بوده که اگه دوران ام بشه بین چی؟ بین تعیین و تخییر، اونجا تعیین مقدمه. اونجا ما یادتون اگه باشه مثال آوردیم، گفتیم اگر دو تا مجتهدن، یکی از این دو مجتهد محتمله که علم باشه، یعنی واقعا علمه، یه شما یجب که تقلید ایشون رو بکنید. چرا؟ چون یا در واقع مخیری بین این دو، پس علم ادلی از دو دولنگه واجب تخییریه، تقلیدش مبرز ذمه است، یا نه علم متعینه، خب بازم علم. لذا اگه تقلید علم بکنی 100% براءت ذمه داری، چون علم تخییرم باشه خب مبرز ذمه است، تعیینم باشه که خب دیگه مشخصه. اما اگه تقلید غیر علم بکنی تخییر باشه مبرز ذمه است، اما تعیین علم باشه چی؟ مبرز ذمه نیست. اشتغال یقینی براءت ذمه یقینی میخواد، احتیاط یقتضی که تقلید علم بکنی. هر کجا دوران امر باشه بین تعیین و تخییر، اونجا تعیین متعین و مقدمه. اذا تمل تعین افضل را. خب لابد رجوع به افضل بکنه. چرا لابد؟ للقطع به حجیت افضل. اگر افضل عدل تخییر باشه حجته، تعیین هم باشه چی؟ حجته. و شک در حجیت غیر افضل، در فاضل در رأی او شک در حجیت داره. قبلا خوندیم شک در حجیت مساویه با قطع به عدم حجیته. اصل عدم حجیت اونیست که شک در حجیتش داریم، الا ما خرج به دلیل. ولا وجه لرجوعه الى الغیر فی تقلیده الا علی نحو دائر. خود در تقلید ای آقای عامی، در تقلیدش که آیا باید تقلید علم بکنه یا غیر علم میشه، رجوع به کی بکنه؟ رجوع به غیر علم بکنه. این غیر علم، اون عالم، اون مفضول میگه، من میگم تقلید غیر علم جایزه. رجوع کنه در تقلید به کی رجوع کنه؟ به غیر افضل، یعنی به اون فاضل. میگه این جایز نیست. چرا؟ چون این دور لازم میاد. برای اینکه کلیه تقلید مفضول، این کلیش، این خودش محل بحث اول کلامه که آیا تقلید مفضول جایزه یا نه. بعد برای خاطر حل این کبرا، برای خاطر حل این کلی، رجوع کنه به کی؟ به یکی از این آیون که مفضوله، که این مفضول یکی از افراد المفضوله. خب این دور میشه دیگه، چون جواز رجوع به مفضول متوقف بر اینه که رأی مفضول، قول مفضول چی باشه؟ حجت باشه. اصل حجیت قول مفضول خودش محل بحث وزیر سواله. آیا شما برای خاطر اصل کبرا و حل کلی دست به دامن کی بشی؟ فرد. و فرد همون کلیه دیگه، باید کلی حل بشه تا فرد حل بشه دیگه. به حل معمای کلی دست به دامن فرد بشی، این دوره دیگه. ها این خوبه، ها این خوبه. حالا یالان خوب، یالان میگه نه، دو تا فرض خوبه، یکیش هم میکنم شما گفتید لا بأس به رجوع این آقای مقلد الیه به غیر افضل، ولی کی؟ از استقل عقله به تساوی. اگه یه مقلد زرنگیه، طلبگی هم کرده، مقداریم درس خوند و بحث کرد و قیل و قال بالا پایین کرده، این میگه آقا این حرفا چیه؟ عقل من حاکمه که اعلمم کارشناسه، عالمم کارشناسه، فقیه، افقه، عالم، اعلم، فاضل، مفضول، فاضل، افضل، اینم خبران دیگه. خب مجتهد که هست، کارشناس دیگه، خبیره. عقل من میگه در رجوع به خبیر، بین اخبر و خبیر، افضل و فاضل، افقه و فقیه فرقی نیست. اتفاقا نظر خیلی هم همینه، اتفاقا میگن تقلید علم دلیل نداریم، بشه تقلید علم. خب اینم طبیب، اونم طبیب دیگه، اگه حاذق، اینم حاذق، اونم حاذق دیگه. حالا اگر عقل مقلد، عقل این رقمیه، قائل به تساویه، اینجا یجوز رجوع به غیر افضل بکنه، گیر نداره، دورم لازم نمیاد. نه، یکی اونه که شما الان گفتی، اینم الان میگه لا بأس به رجوع مقلد به غیر افضل از استقل عقله به تساوی، اینه من اضافه میکنم، ولم یحتمل تعینه، چون بالا گفته بود اذا احتمل تعین افضل را، گفت واجب رجوع به افضل بکنه. اما نه، لم یحتمل تعین را، بلکه یعلم و یقطع به تساوی. اینجا جایز رجوع کنه به غیر افضل اذا استقل عقله به تساوی، و جواز رجوع الیه ایزن، میگه عقل من متساوی به همان، به اینم رجوع میتونه بکنه، به اونم رجوع، هر دو کارشناسن دیگه. یا نه، او جوز له الافضل بعد رجوعی الیه، یا نه اول زرنگی کنه، رجوع کنه به افضل مقلد افضل بشه. او افضله میگه آقا من که افضل و اعلم، میگم تقلید فاضلم جایزه، باید به حکم آقای افضل میره تقلید فاضل میکنه. که من که شما الان رجوع به فقیه حی زنده میکنی، مقلد ایشون میشه، بعد ایشون میگه آقا بقا بر تقلید اون مجتهد مرده مانعی نداره، برو مقلد او باش، گیر نداره دیگه. دیگه چرا اصل قضیه باز زیر سر اونه دیگه، در اصل رجوع باز از او اجازه بگیره دیگه، پروانه رجوع افضل میده. ببینید حالا اون بحثه، حالا اون جای خودش باید بحث بشه. بالاخره این آقای عامی که میخواد به غیر افضل رجوع بکنه، مجوز و پروانه میخواد، یا پروانه عقل خودشه قاعده به تساویه، یا پروانه عقل و فقه افضل و اعلمه. اینطور نمیتونه. یا جوز برای عامی افضل تقلید غیر افضل رو بعد از رجوع عامی به افضل. هازا حال العاجز عن الاجتهاد فی تعیین ما هو قضیه الادله فی هذه المساله. این فصل کلن در دو فراز بحثشه. یکی اینی که خوندیم که اگه کسی عامی باشه، مقلد مجتهد نیست، ایشون اگر ببینه دو تا سه تا چهار تا مجتهد زنده اختلاف فتوایی دارن، اختلاف درجه علمی و فقهی هم دارن، اینجا با چه بکنه؟ گفتیم ایشون باید رجوع به اعلم بکنه، اذا احتمل تعینه. در دو فرضم گفتیم چی؟ رجوع به غیر اعلم میتونه بکنه، بیان که کردیم. این راجع به اون عامی است که نمیتونه مستقیما مستقلا بره به سراغ ادله تقلید و از لابلای ادله تقلید بکشه بیرون که قضیه از چه قراره، آیا تقلید اعلم لازمه یا تقلید غیر اعلم هم جایزه. اگه نتونه این کار رو بکنه، خب تکلیفش همینه که گفتیم، اذا احتمل تعین لابد رجوع به افضل بکنه. رجوع به غیر افضل نمیتونه مگه با دو تا پروانه که عرض کردیم. هازا حال العاجز عن الاجتهاد در تعیین اونی که مقتضای ادله است در این مسئله. و اما غیر ایشون یک مرد ملای مجتهده، ایشون میخواد ببینه که آیا تقلید اعلم واجبه یا انصافا نه تقلید عالم هم جایز اشکال نداره. ایشون فقد اختلفو، اینجا همین که ایشون اشاره کردن فقها علما اختلاف نظر دارن در چی؟ در جواز تقدیم مفضول و عدم جواز تقدیم مفضول. آیا تقدیم مفضول بر فاضل جایزه یا تقدیم مفضول بر فاضل جایز نیست؟ و آقای ابن ابی الحدید قائله که جایزه دیگه، اون خطبش هم داره دیگه. ذهب بعضهم الی الجواز، گفتن هر دو کارشناسن، مفضول باشه فاضل باشه، عالم باشه اعلم باشه، فقیه افقه، فرقی نمیکنه. و المعروف و مشهور بین اصحاب علی ما قیل عدمه، عدم جواز تقدیم مفضول بر فاضله. و هو الاقوى، ولذا فقها نوعا مشهور فتوا میدن که تقلید اعلم واجبه و عالم با بود اعلم حق نداره. چرا اقوا اینه؟ للاصل و عدم دلیل علی خلافه، شک میکنیم با بود افضل قول فاضل رأی فاضل حجت یا نه، شک در حجیت میگیم اصل عدم حجیتشه، مساوی با قطع بعدم حجیته، و دلیل بر خلاف این اصل هم نداریم. اصل عدم حجیت هر چیزیه که شک در حجیتش بکنیم مگر ما خرج به دلیل. لذا ظن فرض کن که خبر ثقه، خبر از زوار کتاب، زوار سنت، اینا خرجو به دلیل، و اصل عدم حجیت این زنونه دیگه. خب یکی یکی از ادله کسانی که میگن تقلید مفضول و تقدیم مفضول بر فاضل جایزه یکی یکی از ادلهشون رو اشاره میکنه و رد میکنه. یک، ولا اطلاق فی ادلت تقلید. یکی از ادله مجوزین که میگن تقدیم مفضول بر فاضل جایزه و تقلید غیر اعلم مانعی نداره چیه؟ اطلاق ادله لفظیه تقلید. لبیه که خود لبیه چی؟ اجماع، سیره، ارتکاز، نه، ادله لفظی مثل آیه نفع، آیه سؤال، امثال این. میگن ادله لفظیه جواز تقلید فل العوام ان یقلدوه امثال اینا، فرج او فعلا روات احادیث نه، ای اطلاق داره، اهم از این که افضل باشه، فاضل باشه، علم باشه، عالم باشه، فاضل باشه، مفضول باشه، اطلاق داره. آخون علیه رحمه میگه نه، اون ادله لفظیه تقلید اطلاقی نداره، بلکه اون ادله فقط آمده چه بکنه؟ آمده یه ماموریت رو انجام بده، آمده جا بندازه اصل جواز تقلید را. و اینکه تقلید امر جائز مشروع و مجاز، اما تقلید از کی؟ اگه معارضه شد بین اعلم و عالم، افضل و فاضل، کی مقدم؟ از اون ادله این مسائل در نمیاد. ولا اطلاق فی ادله تقلید بعد الغز عن نهوض این ادله بر مشروعیت اصل تقلید. اولا که این ادله آمده که اصل تقلید رو جا بنداز بگه مشروعه، نیامد بگه که این تقلید به طور مطلق لوضوح انها این ادله انما تکون به صدد بیان اصل جواز اخذ به قول عالم فقیه مجتهد. لا فی کل حال، نه در هر حال، حتی اون حالی که علم باشه، افضل باشه، معارضه بشه، من غیر تعرض اصلا لصورت معارضه قول عالم به قول فاضل، کما هو شأن سایر طرق و الامارات علا ملخ. کما اینکه ادله حجیت خبر واحد اطلاق نداره، آمده که جا بنداز اصل حجیت خبر واحد را. اما اینکه خبر واحد حجت فی کل حال، حتی در حالی که معارض پیدا کرده، ابدا راجب این جهت ساکته. ادله جواز تقلیدم میگه تقلید عالم جایز، مشروع، حلاله، اما این تقلید عالم فی کل حال، حتی اگه معارض بشه با تقلید فاضل یا چه، این نداره. و دعوه سیره، دلیل دوم مجوزین میگن به اینکه سیره قائم شد که چی؟ متدینین مسلمین در طول چندین قرن هم تقلید مفضول میکردن، هم تقلید فاضل میکردن. مجتهدین در قوم جای دیگه زیاد بودن، این عوام هم از عالم سوال میکرد و عمل میکرد، هم از اعلم سوال میکرد و عمل میکرد، هم رجوع به عالم، هم رجوع به اعلم، هم رجوع به فاضل، هم افضل، هر دو سیره هست. این دلیل دوم آخون رد میکنه. و دعوای سیره بر اخذ به فتوای احد مخالفین، مخالفین نخونید، در فتوا من دون فحصن ان اعلمیته، بدون اینکه فحص کنن که کدوم اعلمه، با علم به اعلمیت یکی از این دو، عالم این که یکی از این دو اعلمه، اما میرن مسئله میپرسن و عمل میکنن، فحصم نمیکنن که این اعلمه یا اون اعلمه، میخواد هر کی اعلم باشه نباشه. این دعوای سیره هم ممنوعتون، همچه سیره ای ما نداریم که اگه بدونن یکی اعلمه، حتی برن پیش یکی از اینها بدون فحص تحقیق، نه، اگه بدونه یکی اعلمه تحقیق و سوال میکنه که اعلم کیه، میرن در خونه اعلم. ولا اسره، دلیل سوم بخواییم که تمام میشه، دلیل سوم اسره حرجه. میگن چی؟ میگن اگه تقلید اعلم چی باشه؟ واجب باشه. علم چیه؟ یک نفر، بیشتر نیست دیگه، چون نمیشه دو نفر علم باشن، که علم یه دونه است، و یه دونه علم به جامعه اسلامی کل مسلمین هم به خودش اثریه، هم برای مردم اثریه. به خودش اثریه باید رأیش را به دونه دونه تک 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 از افراد مقلدین بگه و برسونه، نامه بنویسه. این حرفای اون قدیم هاست، ارتباطات نبوده، اینجور نظرات پیدا شده و الان آسونه، مثلا چاپ و رساله و عملیه. حالا میگه خب باید در خونه تک تکشون نامه بنویسه، پیغام بده به این، به اون، به اون، که نظرم اینه. این برای خودش اثریه، کل وقتش را خب همین کارا میگیره. آیا مرجع تقلیم مردمم باید از هر گوشه اقطار اکناف عالم دنیا مملکت کشور پاشن بیان دم در خونه عالم؟ خب برای مردم زحمته.